بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما مولانا مولى الكونين أبي عبد الله الحسين أرواحنا له الفداء. عرض می شود خب ماتن فرمود ازا شک پتهار بعد الفراغ من التواف لم یعتنی به شک، اگر چنانچه بعد از فراغ از تواف شک کرد دیگه اعتنا به شکش نمی کنه. و انکان لعادت و انکانت لعادت احوت، یا چه عاد احوت، یعنی چه؟ یعنی عرض کنم خدمت شما طواف رو به جا آورده بعد شک کرد که آیا محدث که بود آیا طهارت تحصیل کرد نکرد، بله، و طواف رو انجام داد. می فرماید که خب چون این شکش بعد از فراغ از نماز و طواف، طواف صحیح، بلکه برای نماز طواف باید کار کنه، وضو بگیره. چرا؟ برای اینکه خب از طواف فارغ شده، اما از نماز طواف که فارغ نشده، پس برای نماز طوافش باید تحصیل طهارت کنه. از استصحاب هم جاریه، برای اینکه محدث بود، من تیقن الحدث و شک فی الطهاره، و استصحاب جاریه، استصحاب جاریه برای کجا؟ برای نماز طواف. پس استصحاب می کند بخواه الحدث را، برای نماز طوافش باید وضو بگیره. اما طواف چون شکش بعد از طواف بوده، قاعده فراغ جاریه در طواف، فیبنی علی صحت طواف و یتوضع لصلات طواف. حالا این را سید به طور مطلق فرموده، اما یا الله، خب این یه تفسیر، یعنی دو صورت داره. یه مرتبه تیقن الحدث و شک فی الطهاره، و مطلب همینطوری که فرموده. خب اما اگر یقین داشت به طهارت و شک کرد که محدث شد یا نه، اینطور هم میشه دیگه، یعنی بعد از طواف شک میکنه، میگه بله من وضو گرفتم، طهارت را تحصیل کردم، اما احتمال میدم که بعدش محدث شده. به خب اینجا دیگه که استصحاب میاد، استصحاب طهاره میاد، لانه تیقن الطهاره و شک فی الحدث بعده. خب اینجا نه دیگه، توافش که صحیحه، نماز توافش هم احتیاج به وضو نداره. چرا؟ چون استصحاب طهارت میاد، ولو اینکه احتمال میده محدث باشه، اما تیقن الطهاره و شک فی الحدث، چه استصحابی جاری میشه؟ استصحاب بقا طهاره، پس احتیاجی به وضو برای نماز توافش نداره. یعنی غرض اینه که این مطلبی را که مرحوم سید فرموده باید دو صورتش بکنی. اینطور به اطلاقش درست نیست، تفصیلی داره. در یه صورت فرمایشش درسته که تیقن الحدث و شک فی الطهاره، اما صورت دومش تیقن الطهاره و شک فی الحدث، بازم شک داره که محدثه، اما چون مسبوخه به طهارته، استصحاب الطهاره جاریه و احتیاج به وضو نداره. خب این یه نکته ما. منطقه محقق خوی اومده ایراد بزرگتری گرفته و یه مقدار هم دقیقه، این را حالا بیان بکنیم. می فرماید اگر این یقینش به حدث، یقین به حدث اصغر باشه کاری نداری، اما اگر حدث اکبر بوده، یعنی یقین داشته به جنابت، خب بعد شک کرده که آیا، حالا بعد از طواف، البته بعد از طواف شک کرد، یادش آمد که ما خود اونا بودیم، ولی شک کرد که آیا غسل کردیم یا غسل نکردیم. این اگر شک بعد از طواف حاصل شد، باید به انشاءالله طواف هم صحیح هست، تو قاضی فراغ در طواف جاریه. خیلی حالا اگر بعد از این شک رب دستوی محدث شد به حدث اصغر، محدث شد به حدث اصغر، خب اون استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه هنوز شما جناب هستید و باید چیکار کنید؟ غسل به جا بیاورید، غسل به جا بیاورید و نماز بخونید. آدمی هم تو جنوبه یه حدث اصغرش اعتباری نداره، وظیفه‌اش اینه که غسل کنه و نماز بخونه. میفرماید اگر غسل کرد و نماز خون، قاعده فراغ رو تو طواف جاری کرده، برای بعدشی استصحاب جنابت کرده و با استصحاب جنابت غسل کرده و نماز خونده، اینجا میفرماید کسی از اعلام متعرض نشده، تعارضی پیدا میشه. از بابت چه؟ از بابت این که یک علم اجمالی پیدا میشه که این دو تا کار کرد، یکی قاعده فراغی جاری کرد در طواف، یکی هم استصحاب کرد حالت جنابتش را، یکی ای دو تا باطله، یکی ای دو تا علم پیدا میکنی که باطله. چرا؟ برای اینکه اگر هر شخص خدمت شما غسل کرده، اگر غسل کرده و لذا این چیزش مطابق واقع بوده، قاعده فراغش یه گفته طواف صحیحه مطابق واقع، چون واقع حرفی هم الله غسل کرده، آدمی که غسل داشت بعد که محدث شد به حدث اصغر، خود دیگه یه آدمی که حدث اجبری نداره، محدث شده به حدث اصغر باید وضو بگیره و فرض اینه که وضو نگرفته و نماز رو خونده با چی؟ با استصحاب جنابت غسل کرده و نماز رو خونده. خب اگر پس اون طوافش صحیح بوده، این به حسب واقع در چه صورتی؟ در صورتی غسل کرده باشه که طوافش صحیح باشه. پس اگر غسل کرده که طوافش صحیح بوده، خودگه الان جنابتی نداره، محدث به حدث از غد کشد، وظیفهش اینه که وضو بگیره، برز اینه که وضو نگرفته، چون استصحاب جاری کرده، استصحاب جنابت بهش چه دیکته کرده؟ که باید غسل به جا بیاره، اینم غسل به جا آورد و نماز خون. خیلی خوب، الان علم اجمالی پیدا میکنید یا نمازش باطله یا طوافش باطله. چرا؟ چون که اگر جنوب بوده که حالا این غسلش درسته و دیگه نتیار به وضو نداره، خب وقت طوافش باطله، و اگر غسل داشته و طوافش صحیح بوده، خب الان وضو نگرفته، پس نمازش باطله. پس چون علم اجمالی پیدا می شود به بطلان، یعنی به این که این دوتا اصل که جاری کرده، یکی قاعده فراغی که استصحاب، یکی شو خلاف واقع، یکی شو خلاف واقع، برای اینکه یا طواف باطله یا نماز باطله، پس علم اجمالی حاصل میشه که احد الاصلین خلاف واقع. وقتی علم اجمالی پیدا کردیم، یه دوتا اصل داریم جاری میکنیم که علم اجمالی داریم، یکیشون غلطه، تعارض میشه بین دلیلشون، تعارض میشه، تعارضا تساقطا. وقتی که تعارض شد و تساقط شد، یعنی چه؟ یعنی نه قاعده فراغ دیگه جاریه و نه استصحاب. وقتی اینا جاری نبود، الان دیگه چه باید بکنه؟ کل باید اعاده کنه، برگرده از اول. اولا که بایستی هم غسل بکنه احتیاطا، هم وضو، برای این که دو احتمال ممکنه که عرشت در همین حال حاضرش، اگر غسل گردنش نیست بس وظیفهش وضو هست، اگر غسل گردن چه بس وظیفه به وضو نداره، ولی خب غسل باید انجام بده. پس بنابراین چون که علم اجمالی داره، هر دو رو باید انجام، هم باید غسل بکنه هم وضو بگیره و طواف رو هم اعاده کنه، این نماز رو هم خونده، نماز هم باید اعاده کنه.
در موارد قاعده فراغ بعد از نماز ظهر اصلا همین بحث میشه؟
نه نه نه، اون بحث پیش نمیاد.
من نماز ظهر هم شک میکنم طهارت داشتم، بعد قاعده فراغ پیاده میکنم، برای نماز عصر وضو میگیرم. باز علم اجمالی پیش میاد؟
نه نه،
وضو نداشتم پس نماز.
نه نه نه، علم اجمالی پیش نمیاد، راه احتماله. دیگه کم صبر بکن. فکر تفعال بکن تا ببینی چطور. اونجا صرف احتماله. چرا؟ برای اینکه من نمیدونم، شک میکنم آیا وضو داشتم که نماز ظهرم رو خوندم یا نماز ظهرم رو خوندم، برای عصرم دوباره باید وضو بگیرم که عصرم بخونم. خب اما احتمال میدم که برای ظهرم من وضو داشتم، پس بنابراین این وضوی که برای عصر میگیرم یه چیز عادیه. چرا؟ چون وضو داشتم. یک احتمال هم اینه که نه، اون خلاف واقع باشه، یعنی وضو نداشتم و الان باید وضو بگیرم. پس اینجا ما سر یه احتمال هستیم، یک احتمالیم، و اون احتمال این است که او وضو داشتم، حالا هم یه وضوی لغوی دارم اضافه میکنم. خب چه کاری داره؟ وضو لغو عمل حرامی که نیست. اما یک احتمال هم اینه که وضو نداشتم. پس بنابراین این که قاعده فراغ من خلاف واقع باشه صرف احتمالیه، ولی در مقابلش چه احتمالیه؟ احتمال این است که قاعده فراغ صحیح بوده و من وضو داشتم و نمازم هم صحیح بوده و حالا هم یه وضوی بی خودی گرفتم، لغویه، حرکت لغویه. نه خب گفتم
این
در جنابت میاد، این در
جنابت
نه، خود جنابت خب بله ممکنه، اما الان توی این فروع معروف نه در طواف موضوعیت نداره. عرض شود به خدمت با ساعت شما، اگر نماز ظهرش با احتمال یقین داشت به جنابت، یقین داشت به جنابت بعد نماز ظهر شک کرد که آیا غسل کرد و نماز خون یا نه و رفت لشوی محدث شد به حد اساس، این همین حرف می ها. یعنی اون وقت عرض شود به خدمت با سعادته چکار بکنه؟ بالاخره تعارض میشه بین اون قاعده فرا و استصحاب بقاء الحدث. مگر اینکه بگویم استصحاب بقاء الحدث اشکال نداره، خب وضو میگیره، وضو که گره اونجا استصحاب بهش چه دیکته میکنه؟ دیکته میکنه که غسل بکن. خب اون وقت ممکنه غسلش غسل باطلی باشه، بخاطر اینکه قبلا اگه غسل کرده دیگه غسل باطلی، و وظیفه چیه؟ وظیفه وضو. اما در صورتی که او حالت سابقش حدث اصغر باشه نه، یه اشکال پیش نمیاد.
علم اجمالی
که
درست میشه و بین چی و چیه؟
یه علم اجمالی اینه که علم اجمالی پیدا میکند که یا اون توافش باطله به خاطر اینکه غسل نداشته. خب اگر غسل نداشته تواف باطل، اگر غسل داشته تواف صحیحه. اما الان آدمی که غسل داشته و محدث شده به حدث اصغر دیگه وظیفه غسل نیست، وظیفه چیه؟ وضوه. فرض این که وضو نگرفته به استناد استصحاب، به استناد استصحاب بقاء الجنابه وضو نگرفته و نماز خونده و چه کرده؟ به استناد استصحاب الجنابه غسل کرده. دوباره توجه فرمودید؟ خیلی خوب. اون وقت میگوییم که آیا اون توافش با غسل بود یا بی غسل بود؟ اگر توافش بی غسل بود خدا با غسل، اگر توافش با غسل بوده پس الان که رفت دستشویی مکلف به وضو و فرض این استصحاب جنابت کرده و وضو نگرفته. بعد از نماز خوندن خودیم به علم اجمالی داریم، اگر قبل از نماز خوندن به صورت تعلیقیه، یعنی این که اگر الان نماز خوندم نمازم باطله، قبلش هم میشه علم اجمالی، اما تعلیقیه، یعنی اگر نماز خوندم علم اجمالی پیدا میکنم که یا اون تواب باطل بوده یا نمازی که بعدن میخونم یا ای خونده که خونده فرق نمیکنه. نه، نتیجه این علم اجمالی، علم اجمالی به بطلان یکی ای دوتا است، یعنی یا قاعده فراغ خلاف واقع یا استصحاب جنابت هم خلاف واقع، که تعارض نتیجتا باید تعارضی درست کنیم بین چه و چه؟ تعارض درست بین این دوتا قاعده، یکی قاعده فراغ و یکی استصحاب الجنابه. چرا؟ چون که یکیشون حتما خلاف واقع، علم اجمالی پیدا کردیم که یکشون خلاف واقعه.
یه فراغ حکومت نمیکنه اصلا از طرف تعارض بیاد بیرون.
نه نه، اگر علم اجمالی پیدا کردی حتی بین امار، بین اماره یا اصل، علم اجمالی پیدا کردی و بطنان احد ما ایش کدام داری نیست،
ولی اماره با اماره
نه نه فرق نمی کنه، تأثیری نداره. علم اجمالی با بطلان همه رو فلج میکنه. این اشکالی است که محقق خویی کرده در بله، حالا اینجا یا جای دیگه دیده بودیم که فرموده که لم ارمن تعرض لحاظا، ندیدم شاید اینجا هست کسی متعرض این مطلب شده باشه. خب اینم یه نکته ای بود. این شد دوتا نکته، یکی در عبارت مرحوم سید گفتیم باید تفصیل بدیم، یکی اینم یه نکته دیگری که ایشون فرمودن. مسئله 288 میتین و عثمانی عثمانی، اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء. خیلی خوب، انسان برای طوافش باید چی کار کنه؟ باید وضوء بگیره یا غسل کنه اگر مجنبه، یا وضوء بگیره. خیلی خوب، اگر قادر نیست، نه به غسل نه به وضوء قادر نیست، نوبت میرسه به چی؟ به تیمم. مریضه، آب براش خوب نیست و به زودی هم خوب نمیشه، چون اگر خوب میشه خب باید صبر کنه تا خوب بشه و اعمال انجام بده. اما اگر دید که صبر کنه تا خوب بشه، وقت از دست میره دیگه، فرصت نمی کنه. مثل این که در عمره تمتع میرسه به چی؟ میرسه به وقوف عرفات. وقوف عرفات دیگه چی؟ دیگه فرصت عمره تمامه دیگه. با وقوف عرفات یه روز نهمه، خب دیگه فرصت نداره و مریضه، نمیتونه آب استفاده بکنه، باید تیمم بکنه. یا تیمم و اتا به طواف، اینم واضحه برای اینکه خود تیمم بدنه. التراب و احد الطهورین، اون نشد نوبت میرسه به تیمم. در آیه شریف هم فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، تا اینکه میفهمن و ان کنتم مرضى على سفر جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. عرض کنم که لان التراب احد التهور خیر. و اذا لم يتمكن من التيمم، حالا که اگر تمکنه از تیمم هم نداره چه کار بکنه؟ مثلا اعضای تیممش هم طوری هستن که نمیشه تیمم بگیره، فرض دیگه، فرض محال محال نیست، نمیتونه، قادر به تیمم هم نیست. اگر نبود وقت نوبت میرسه به چه؟ این عرض میشود خدمت شما، طهارت و شرط طواف، و شرط طواف چه فی حال تمکن چه فی حال العجز، شرطیتش در حال عجز ساقط نمیشه، عاجزیم از تحصیل طهارت، آیا شرطیتش ساقطه؟ لیسه به شرطه؟ نه، شرط علی کل تقدیر شرط، چه ما قادر باشیم چه عاجز باشیم. خب المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، پس دیگه قادر به، یعنی نتیجه این که عاجزیم از وضوع و تیمم معنیش اینه که عاجزیم از طواف، لأن الطواف مشروط بالطهارة فإذا عجزنا عن الطهارة فقد عجزنا عن الطواف، لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. حال آدمی میشه که دیگه قادر به طواف نیست، کسی که قادر به طواف نیست، خب در جای دیگه در صحیحه معاویه ابن عمار هم آمده، کسی که قادر نباشد به طواف، وظیفه چیه؟ خب مباشرتا نمیتونه طواف بکنه، نوبت میرسد به استنابه. البته یه مرتبه هست که نمیتونه راه بره یا چه، خب اینو باید حملش بکنه. یحملونه علی خشبه و یطوفون بهی یطاف بهی، این اما در نما نحن فی فایده نداره. نفر از اینه که طهارت نداره، وقتی که طاهر نیست دیگه چه فرق میکنه؟ خب چه توافش بدن چه بانتو سر بذارن توافش، خب بالاخره آدمی که طهارت نداره چه فایده داره؟ پس نوبت میرسد اینجا به استنابه، یستنی من یتطهر و یطوف عن، نایب میگیره کسی را که تحصیل طهارت بکنه و به جای او طواف بخوره. عرض کنم به خدمت،
زمان طواف رو بذار آخر حج
می حالا این بحثی داره من اصل طواف، فاذا حصل له الیأس من التمکن لزمت الاستنابت التواف و الاحوت الاولا انیت یا هویزن به تواف من غیر تار. می فرمد یه احتیاط مستحبی هم داریم و اون این است که حالا خودشم بدون طهارت، یعنی اون نوع نائب انجام بده اون کار اصلیه، این هم احتیاط هم بدون طهارت این کار انجام بده، طواف بخوره ولو بدون طهارت.
يعني هذا الاجتناب هو أبطل نيابة عنه.
ايه.
ثم هدئ الوظيفة.
ايه هذا.
هذا النوبة يتمكن يبلغه بدون التحرك.
بدون التحرك والمستحب. ايه مستحب. صار ما صار ما صار. مو هو. بله. عرض کنم به خدمتات. خب بله این. بله متعرض اینجا نشد.
جاتون
نماز مگر
بدون
طهارت
نماز
نباید
بخونه،
طواف هم
نماز دیگه، یعنی
ما میگیم احکام نماز. نه اونجا هم احتیاط مستحب، اون فاقد الطهورین. فاقد الطهورین هم معلوم نیست، هم صرف احتیاط.
حالا اونجا فتوا بدهم بدیم که یعنی فتوا باشه اینجا باید
بخونه
نماز رو،
اینجا همین اونجا دیگه استنابه نداریم، در باب طواف استنابه وارد شد. لمن عجز عن الطواف یستنی وارد شد. اما آدم زنده نمیتونه، تا زنده است نائب بگیره نماز ازش بخونن. استنابه در صلات بعد الموت. میدانم خود جواب دادم، دلیل خاص داریم که کسی که عاجز عن الطواف یستنی ولو هو حی. اما الصلاة اذا ما قدر على الصلاة هل يجوز له الاستنابه حيا؟ لا الا بعد الموت. خب همین که نمیتوانه خوش حرف داریم که عجز از طهارت داره و طهارت هم شرط مطلق هم هست دیگه، میشه عجز از خدا چیز. بله منتها در باب نماز استنابه ای نداریم. آدم زنده حق نداره تا زنده از کسی نائب بگیره براش نماز بخونه، اما در باب طواف داریم. من عجز عن طواف یستنی بله باید صحیحی معاویه بن عمار. خب مسئله 280 یجب علی الحائض من نفسا بعد از انقضاء ایامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف و مع تعذر الاغتسال ولیأس من التمکن من یجب الطواف مع التیمم و الاحوت الاولا حین اذن الاستنابه اذن و مع تعذر التیمم تتعین علیه الاستنابه. خیلی خوب، یه زنی حائض یا نفسا منقضی شد، تمام شد اون حالت حیض و نفاسشون، خب محدثن محدثن، این هم خودش حدثیه، حدث اکبره که باید غسل بکنن، غسل حیض و غسل نفاس تا طاهر بشون و بدون غسل مسلمن طوافشون باطله. و مع تعذر الاغتسال ولیأس، اگر معذور بود از غسل و مایوس هم بود که قادر بشه، یا تیمم به جا میاد. و الاحوت الاولا حین زنه و مع تعذر تیمم، حالا اگر چنان چه تیمم هم مقدور نبود، تتعین علیه الاستنابه. یستنی من یتطهر و یتوفع، نائب میگیره. اول بینید یه مردی پیدا بکنید که حائض بشه. نه راجع به نائب، شاید مقصودتون مقصود نائب نه فرق نمی کنه، مردی باشه یا زن، هم زن میتونه نائب بشه از مرد، هم مرد میتونه نائب بشه از زن، آره فرقی نداره. مقصود قضیه نائب بود که مرد باشه. مسئله 290 اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام او بعده وقد وسع الوقت این مسئله را شروع بکنیم تا تفصیلش دیگه به ما نبریم. و قد وسع الوقت لاداء اعمالها، بله یک قد طولانی، صبرت الى ان تطهر فتغتسل و تأتی به اعمالها و الم یسع الوقت وللمسألت صورتا. می فرماید که زن اگر حائض شد در عمره تمتع که در حال احرام یا بعد از احرام و وقت هم واسع باشه باید سب بکنه تا اگر وقت واسع که مثلا معلوم وقت واسعت داره، حالا حائض شده در اعمال عمره احرام بس حائض یا حتی حین الاحرام حائض بود اشکال دادن چون احرام در حال حیض صحیح توجه فرمون، یا اینکه احرام بس بعدش حائض شد خودی نمیتونه بیاد تو مسجد الحرام مرزق زد تا تو، حالا تکلیف چه میشه؟ باید سب. اگر فرصت داره میدونه که عادتش 4 روز 5 روز تمام میشه و به حجش هم صدمه وارد نمیشه میتونه انجام بده و بعد هم به حجش میرسه. خب این که دیگه تکلیفش روشن، باید سب کنه تا پاک بشه و غسل کنه و اعمالش انجام. این در صورتی که عرض کنم وقت داشته باشه. صبرت بله الان تطهر فتغتسل و تأتی به اعمال، اما انما الکلام در صورتی که فرصت نداشته باشه، یعنی حائض شده، الا انقطاع الدم یطول الزمان، و دیگه چی میشه؟ میرسه به روز 9 که روز عرفاته، روز عرفات باید بره عرفه و این هنوز حیزه و اعمالش انجام نداده، اعمال عمرشه، پس فرصت نداره. حالا این چه کار کنه؟ در صورت عدم فرصت میفرماید للمسألت صورتا. عرض کنم بخدمت، حالا این البته خود متن نیست که سید فرمود، اول متن سید بخوانیم. الاولا ان یکون، این قربه است، چیز ببخشید متن خود مناسک آقای خویی، الاولا ان یکون حیضا عند احراما او قبل ان تحرم، بله ففی هذه السوره ينقلب حجا الى الافراد، یعنی در حقیقت آره دو صورت، یکی این که حیضش از قبل احرام بوده یا در حال خود حال احرام حائض شد. اینجا مشهور گفتن و درست هم است که ينقلب حجا الى الافراد، یعنی چه؟ یعنی دیگه عمره تمتع نداره، این احرامش هم صحیحه دیگه، هیچی اعمال عمره تمتع رو انجام نمیده، با همین احرام چه کار میکنه؟ میره عرفات، میره عرفات و مشعر و اعمال انجام، اعمال حج انجام میده، اعمال حج انجام میده و حج افراد به جا میآوره و بعد اتمام حج افرادش عمره مفردهی به جا میاره. اینطور میشه، یعنی دیگه قضیه تمتع تبدیل میشه به حج افراد.
حج افراد ما اشترط فی الطهارة؟
لا 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 ما لا لا لیش ما تحتاج للطهارة؟ لماذا؟ لأنه بعد الاحرام رأسا تجي لما عرفات وعرفات هنا، خب مؤخرا، خب كل طول متلاش تا بعدش که بخواد بره دیگه تا روز قیامت که حیض نمیمانه دیگه، بالاخره اعمال انجام میده روز عید و فلان و بعدش هم الى آخر ذوالحجه، تا آخر ذوالحجه بقیه اعمال، اعمال چی؟ تا آخر ذوالحجه وقت داره، چقدر میخواد طول بکشه؟ آره یه اون بابت مشکلی نید، در وقتی تبدیل به حج افراد شد یه برخورد به مشکل نمیکنه. این چه صورتی بود؟ این صورتی که حیضش یا قبل از احرام باشه یا همزمان با احرام. اما اگر حیضش بعد الاحرام، بعد از آنی که محرم شد، بین راه که آمد بیاد مکه یا آمد مکه بخواست اعمال انجام بده بره مسجد الحرام طوافش بکنه، فحاضت حیض شد، خیلی خوب، پس حیضش بعد الاحرام باشه اینجا میفرمن مخیره. مخیره بین چه؟ بین این که یا تبدیلش کنه به حج افراد که صورت سابقه، یا این که توافش را یعنی هم بره اعمالش انجام بده، یعنی ببر عنایت کنی توافش رو بل کنه، عمره بدون تواف. بعد از تواف نوبت به چه میرسه؟ نماز. اونم نمیتونه، نه تواف نه نماز. بعدش سعی صفا مر، سعی صفا مر اشکالی ندار، در حال حیث سعی صفا مر سعی چه انجام میده؟ تقصیرش را میکنه، از عمره خارج میشه، دوباره محرم میشه برای حج، میره عرفات و مشعر و منا و چه و چه. بعد که برگشت به مکه و وقتی که میخواد برای اعمال مثلا حجش، یعنی طواف حج و سعی صفا مر و اینا برای حج انجام بده، دو تا طواف انجام میده، یکی قضای طواف عمره و دیگری بعدش طواف حج. اما طواف عمره رو باید مقدم بکنه، اول قضا میکنه طواف عمرهش را که انجام نداده بود، بعد طواف حج به جامعه، بعدم نماز، بعد سعی صفا مر و تا آخر اعمال. خب روایت دیگه، مقتضای روایت. اون چرا که گفتیم همه اینا مقتضای که بود؟ روایات بود. یعنی هم صورت اول که حیزش یعنی منعندی نبود، صورت همه منعندی خود نمیتونیم فتوا بدیم، همش به استناد روایات نصوص خاصه، که اگر چنانچه حیزش در حال احرام بوده، توجه فرمونده، یا قبل الاحرام، این چه میشه؟ این حتما باید تبدیل کنه به حج افراد. و اما اگر حیزش بعد بوده، بعد الاحرام بوده، مخیره. این تغییر از چون که دو دست روایت داره، از کسی که محرم بود بعد از احرام مبتلا شد به حیز، دو دست روایت داره، یه دسته گفته که حج افراد به جا بیاورد، یه دسته گفته که طوافش را عقب بیاندازه. مقتضى الجمع التخیر بین الامرین، از مخیر ما سناد روایت. حالا روایات هم بخواییم که میتونم میکشه دیگه، کافی روایات انشاءالله فردا و صلی الله علیه و سلم.